نادر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. مطلب دومی که به شکل عام آقا رسول الله بیان کردن که در قرآن هر جا مطرح هست منظور امیر المؤمنین سلام الله علیه، ولا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به، این تو خطبه قدیره. یعنی چی؟ یعنی خداوند مورد خطاب قرار نداده کسانی رو که ایمان آوردن مگر اینکه بدع به، اول از علی شروع کرده. شما مثلا فرض کنید که توی جمعی که آدم مثلا به خطاب به اونها یه چیزی میگه، مصداق اون چیزی که میخواد بگه تو این افراد به درجات طبیعیه که به همون تناسب که هر کی مصداقیتش بیشتر باشه مورد خطاب طرفه. مثال فرض کنید یه نفری درباره امور مثلا فرض کنید که ساختمان و اینکه مثلا این جهت باید توی ساختمان مراعات بشه، حالا این جمعیتی که نشستن همشون یه نوعی با ساختمان درگیرن. ما یه کسی الان داره یه ساختمان 20 طبقه میسازه، یه کسی هم یه ساختمان مثلا 60-70 متری رو داره میسازه، دو سه سال هم از نصف کاره مونده. خب حالا این که داره این اصول ساختمان سازی و مراعات کنید کذا و کذا رو میگه، معلومه که به اونی که داره 20 طبقه میسازه بیشتر خطابش درگیره و مستقیما داره اونو میگه. به همین تناسب هر کی که ضعیف‌تره تو این مسئله، حالا کاری به فقر و غنا نداریم، ما منظور ما اینه که درگیری طرف با مسئله ساختمون وقتی کمه، یا یه کسی ساختمون داره ساخته شاید یه روزی تعمیر کنه، خب این خیلی فرق میکنه با کسی که الان داره ساختمون 20 طبقه رو میسازه. این باید مراعات. حالا اگه داره صحبت میکنه طبعا خطابش با اون کسی که ساختمون 20 طبقه میسازه قوی تره، حرفش خود به خود میره به سمت اون بیشتر تا به سمت بقیه که ارتباطشون ضعیف‌تره. حالا من این آیه رو اول بنویسم. خب فرمود آقا رسول الله، ما الان داریم چی رو می‌نویسیم؟ دومی مورد از آیاتی که به طور کلی در قرآن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه تفسیر شده. ولا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به، این عادتش هم خطبه قدیره. می‌فرماید که تعبیر چون ظریفه، منم با ظرافت کلام حضرت پیش برم. نمی‌فرماید چون ما روایت داریم که ما فی القرآن جمله یا ایها الذین آمنوا الا و علیون رأسها، اینو سنی هم نقل کردن، متعدد هم نقل کردن، که هر جا خدا میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی این تعبیر به قول ما تو گیومه تفکیک شده مشخص، این تعبیر ای کسانی که ایمان آوردید، رأس این ایمان آورندگانی که خدا مورد خطاب قرار میده کیان؟ امیرالمومنینه. خب اینجا یه کمی تعبیر عام‌تره، روی خود یا ایها الذین آمنو زوم نکرده، فرماید ولا خاطب الله الذین آمنو. خدا هر جای قرآن با مؤمنین حرف زده، با مؤمنین حرف زده، یعنی هیچ لازم نیست با کلمه یا ایها الذین آمنو باشه، اصلا شاید هیچ تعبیری که حالت خطاب باشه هم توش نباشه. خدا میفرماید اقیم الصلاة، مثلا فرض کنید قبلش چیزی نیست، خب اقیم الصلاة خدا به کافرا میگه، خب به مؤمنا داره میگه دیگه، یعنی کافیه که خدا یه جمله ای تو قرآن گفته باشه که ما مطمئن باشیم این خطاب به مؤمنینه، معنا نداره خدا به کافرینو بگه، ولو کلمه آمنو و کلمه ایمان اصلا توش نباشه. پس این تعبیر از اون روایتی که الان خوندم خیلی گسترده تره. شما هر جای قرآن که دستوراتی تو قرآن باشه و اتم الحج و العمره لله، جای ایها الذین آمنو هست، خب نیست دیگه، پس اینو به کی گفته خدا؟ به مؤمنین گفته. اینجا رأسش امیرالمؤمنینه. هر جای قرآن راجع به روزه، راجع به نمیدونم زکات، راجع به ارث، این همه آیات ارث تو قرآن هست. خب تمام این آیات خطابه به کیه؟ به کسی که اسلامو قبول کرده، ایمان آورده، به خدا میگه خدایا دستورالعمل ارث چجوریه؟ خدا بهش یاد میده، میگه مثلا فرض کنید لذکر مثل حد الانثیین فلان فلان. این خطابا به کیه؟ به الذین آمنو، بدون اینکه کلمه الذین آمنو یا ایها الذین آمنو توش باشه. بنابراین این عبارت از اون حدیثی که گفتم سنیام نقل کردن خیلی گسترده تره. هر جا مورد خطاب خدا الذین آمنو باشه، الذین نمیخواد، یعنی نمیخواد بگه یا ایها الذین آمنو، اینجا تعبیر مفهومیه، یعنی کسانی که ایمان آوردن مورد خطاب خدا باشن، الا بدع به، اول کسی که مورد خطاب خداست. خب اول کس که به معنای مثلا اینطور نیست که ده نفر وایستادن خدا اول دوم سوم، همون منظورشون اول از نظر درجه است، یعنی اول کسی که این ایمان و مؤمن بودن در او شماره یک حساب میشه، درجه یک حساب میشه، درجه اول مؤمنین حساب میشه، علی ابن ابی طالبه. پس بنابراین لا خاطب الله الذین آمنو الف، هر نوع امر و دستور خدا به مؤمنین را شامل می شود، اگرچه تعبیر یا ایها الذین آمنو نباشد. یک. دو، بدع به، یعنی فرد اول مؤمنین و درجه یک آنها علی علیه السلام است. جیم. اینجا قبل از اینکه مطلب رو ادامه بدم این نکته رو عرض کنم که خدا تو قرآن 90 بار یا ایها الذین آمنو فرموده، یعنی این جمله یا ایها الذین آمنو 90 بار تو قرآن، اما این کلام حضرت اگه حساب بکنی میشه نصف قرآن، نه اون 90 بار فقط، چون اینجا اصلا تعبیر این نیست که یا ایها الذین آمنو باشه، همه موارد شامل میشه و اختصاصی به اون 90 باری که تو قرآن به این تعبیر اومده نداره. میرسیم به سوالی که دوتا بزرگوار فرمودن. حالا شما یه بار سوال خودتون بگین.
داشتن به خدا و روز قیامت و یوم آخر، حالا تفسیرش هرچه هست که اینجور مورد خطاب قرار گرفته.
خب احسن، پس ببینید یه آیه تو قرآن داریم که این بر بین این مطالب یه سوال ایجاد میکنه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. خب امیرالمومنین ایمان نداشته که خدا میگه، چون به هر حال رأسشه دیگه، یکی از افراد یا ایها الذین آمنوا میشه امیرالمومنین. پس خدا که میگه آمنوا بالله و رسوله، پس باید ایمان. من اول اینو از یه نقطه شروع کنم، حالا امیرالمومنین رو بذاریم بعدن صحبت کنیم. خود خدا در این آیه وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا، خب این بیچاره ها ایمان ندارن یا دارن؟ اگه ندارن خدا چرا میگه یا ایها الذین آمنوا؟ میگه مثلا یا ایها الناس آمنوا، یعنی به کسانی که هنوز ایمانشون ثابت نشده که نمیشه بگی یا ایها الذین آمنوا. پس قبل از این که راجع به امیرالمومنین ما صحبت کنیم، اول ببینیم اصلا راجع به همین جوری هم این آیه رو بخوای معنا کنی چه معنا میده. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله، تازه از خود خدا شروع میکنه. به خدا ایمان بیارید، به ما به طالب چی ایمان آورده بودیم؟ به پیغمبر ایمان بیارید، به ما طالب چی ایمان آورده بودیم که خدا تازه از ما میخواد که به این دوتا ایمان بیاریم؟ خب اینو چی فرمودن؟ طبعا هم بیش از این، یعنی غیر از این نمیتونه باشه. این به معنای تقویت ایمانه، یعنی کسانی که تا یه جایی از راه اومدین یه کمی دیگه بیاین جلو، یه کمی ایمانتونو مثلا حالا امیرالمومنین رو بذارین کنار مطلبشو، همینجوری این آیه رو چه جور میشه معنا کرد؟ یا ایها الذین آمنوا، مطلبی میخوایم بگیم؟ خب اینو شما میفرمایید، اون آیه که میفرماید ولکن قولوا اسلمنا، اون صریح آیه است. اما اینجا هیچ صراحتی تو آیه نیست، خدا همینطوری داره حرف میزنه، میگه الان فرض کنید که ما هیچ چی نداریم. اونجا خدا خودش میگه، میگه شما نگید که ما ولکن قولوا، شما گفتید اسلمنا یعنی اسلامو پذیرفتید، اما ولم تؤمن قلوبکم، ولی قلباتون ایمان نیاورده. اما اینجا همینطوری ابتداعا خدا نه اصلا من بیام همینطوری بگم یا ایها الذین آمنوا، خب میگه خب این معلومه که با مؤمنین کار داره دیگه، داره صدا میکنه میگه ای مؤمنین، بعد تازه شروع کنم بگم که برید به خدا ایمان بیارید، معنا نداره اصلا. و تا حالا چی بودیم که به ما میگی مؤمن؟ خب اما برام این حرف بی‌معنایی نیست، عرفاً این کارو میکنن که ای کسانی که ایمان آوردیم بیاین به خدا و رسول ایمان بیارین. این معناش اینه که یعنی ایمانی رو که مثلا تا یه پله‌ای دارین محکم ترش کنین، این ایمانو قوی تر کنید. حالا این اولا خواستم بگم راجع به خود الذین آمنوا معمولی هم معنای این آیه اینه، معناش این نیست که مؤمن نبودن، معناش اینه که مؤمن بودن، خدا میگه قوی تر بکنید. اما مطلب بعدی اینه که اصل جوابه این است که اصلا توی این خطاب و یا حتی اون موارد دیگه اصلا منظور این نیست که موارد امر و دستوراتی رو که خدا پشت سرش گفته مورد نظر در بیاریم. یه چیز دیگه میخواد بگه، خواد بفرمایه که خدا روز قیامت یه دارو دسته ای رو سمت بهش میخواد بفرسته، حالا اجمالا اسمشون مؤمنینه، یعنی اونایی که خدا رو قبول کردن، حالا من ساده دارم میگم، یه اصلا سمت جهنم، اینا اونایی هستن که خدا رو قبول نکردن. خب حالا این دوتا دسته دارن میرن، اینا سمت جهنم، اینا سمت بهشت. اینا تو روایات ما هم هست دیگه، اون بعدا که همه توی صفن توش نمیدونم هیتلر هست، ناپلئون هست، نمیدونم صدام هست، کی هست، اما رأسش ابوبکر اومد. روایات صریح داریم ما، یعنی دیگه بدتر از اینا کسی خدا نداره. کاری که اینا کردن و جنایتی که اینا کردن تو اونجا هم رأسش این دوتا. حالا اون رو ولش کن، حالا اون بحثش مفصل، میام اینور. یه داره دسته مؤمنین هم دارن میرن سمت بهشت، رأس اینایی که همشون متصف به اینن که حالا به هر درجه ای به هر شکلی خدا رو قبول کردن، پیغمبر رو قبول کردن، به آنچه خدا و پیغمبر میگه سر تسلیم فرود آوردن و ایمان آوردن، حالا درجاتش باشه ها، همه رو ریختن توی دسته و میگن بریم سمت بهشت. قاطی هم دارن میرن، حالا مثلا به شماره و نمره 20 و 19 و 18 نچیندن مردم و میگن آقا همجور جمعی بریم بهشت. باشه جمعی هم که برن، بالاخره توی جمعی همه نشستن، مثلا مجلس روزه است، مثلا یکی دکتره، یکی مثلا فرض کن آیت الله یکی بالاخره هر کی، حالا این با جابجا نشستن که درجه کسی فرق نمیکنه، که هر کی تو هر درجه هست همه میدونن که اینجا الان فلانی دکتره ولو جلسه عمومیه، فلانی مثلا فرض کن که آدم واسوادیه، فلانی مثلا معمار شغل مثلا تو اون شغلش خیلی قویه، هر جا که بشینه همه این مقام خودشو مهرشو قبول دارن. حالا اینا که دارن میرن سمت بهشت، شما نگاه میکنی روایت داره که مثلا مؤذنین روز قیامت گردناشون یه درجه از بقیه بالاتره، همه میبینن که اینا چرا بلندترن، خدا میخواد نشون بده که اینا تو دنیا مؤذن بودن، خب با همین علامت کافیه. حالا اینا که دارن میرن سمت بهشت همه مؤمنن، خدا یه نفر اون جلو نگه داشته میگه ببین بی خودی ادعا نکنید، هر چی میخواید باشید، هر کی میخواید باشید، حتی انبیا با اون مقامشون که رو چشم ماست، همتون یه طرف، اون یکی یه چیز دیگه است، اون یکی رئیس همه مؤمنینه. خب این مفهوم روشن شد؟ اصلا منظور حضرت در اینجا مطالبی که دنبال یا ایها الذین آمنوا اومده نیست، حضرت اصلا کاری نداره که به مؤمنین خدا تو قرآن چی گفته، چی خواسته، چی ازشون میخواد، اینجا اصلا حرف سر اون نیست، حضرت میخواد اینو بفهمونه به ما که بابا یه پیغمبری اومد ختم انبیا، اینقدر زحمت کشید که مردم بیان حرفای خدا رو قبول کنن، اینا شدن آمنو، الذین آمنو، این الذین آمنو بزرگشون علی ابن ابی طالبه، این مفهومو پیغمبر به این شکل به ما رسونده، اصلا کاری به این نداره که متعلق یا ایها الذین آمنو چی هست، خدا پشت سر این مثلا یه جایی گفته اقیم الصلاة و شما اونجا هم بگو که مگه علی ابن ابی طالب بهترین اقامه کننده نماز نبوده، پس چی خدا به علی میگه نماز بخون، نماز رو بپادار، همون اشکال اونجا هم هست دیگه. حالا شما آمنو بالله و رسوله و بذار کنار، بیا سر اوامر دیگه‌ای که دنباله یا ایها الذین آمنو هست. بله، حالا به قول شما به اونا برسیم که دیگه هیچی، لا تأکل و ربا، مثلا امیرالمومنین مگه مثلا محل شبهه این مطلبه که ما بگیم که رأسش، که رأس کسانی که خدا میگه ربا نخورید امیرالمومنینه؟ نه، اصلا متعلق یا ایها الذین آمنو منظور نیست اینجا، اصل منظور اینه که میگه این الذین آمنو که خدا سواشون کرده چهار تا کلام حرف حسابو با اینا میزنه، رأسشون علی ابن ابی طالب، همین. به قسمت بعد مطلب اصلا کاری، شما سوالتون چی بود؟ خب حالا سوال ایشون روشنه، ایشون میفرماین که وقتی ما بگیم که علی ابن ابی طالب سر و اول و درجه یک مؤمنینه، مثلا معناش این میشه که ما اگه ایمان رو مثلا نمره بدیم از 1 تا 20، فرض کنیم، من البته کوچکتر از این حرفام که بگم مثال دارم میزنم، فرض کنیم که دیگه به اون آخرین مؤمنین انبیا مثلا فرض کن نمره 18 بدیم، به امیرالمومنین بعد 20 بدیم مثلا، خب این میشه یه نوع قیاس، قیاس نه سنیه ها، یعنی یه مقایسه ای که امیرالمومنین انگار فراتر از این حرف هاست، یعنی این نیست که مثلا با 2 درجه شما مطلب رو درست کنی، که ما مثلا اگه تمام کسانی که ایمان به خدا آوردن و اول تا آخر بچینیم همه بیان مثلا رو هم دیگه جمعش بزنیم، اون برشون 5 بیشتر نمیشه، همه امیرالمومنین رو مثلا بگو 20 با این فاصله، یعنی چیزی نگو که مقایسه بیاد سرش. یه نکته تو ادبیات هست، جواب سوال ایشون، یه نکته تو ادبیات اونی که میگن که شما به هر شکلی یک کلمه و لفظ رو به کار ببری، ممکنه یه عده در بیان بگن که آقا چرا اینجوری نگفتی اونجوری گفتی، پس بهترین لفظ و عبارت اون چیزی است که مقصد شما رو برسونه و اشکال کمتر بهش وارد شه، از نظر الفاظ اشکال تموم شدنی نیست، یعنی هر جوری بگی میشه توش اشکال کرد، برای اینکه الفاظ رساننده یه سری مفاهیم هن، شما شما الان یه مثلا صاف و ساده میخوای بگی که آقا من یه لیوان آب خوردم، من الان میخوای 10 جوری اینو بگم. من یه لیوان آب نوشیدم، من آب را توی لیوان نوشیدم، من آب را سر کشیدم، همه این آب خوردن دیگه. اما هر کدوم شما میتونید یه اشکال بگیری. نه، تو میگی سر کشیدم، اونجوری نبود. کلمه سر کشیدم به این دلیل اینجا مصداق نداره. تو گفتی اینم یک لیوان آب را نوشیدم، نوشیدم و تو این جور موارد میگن. اشکالا وارده ها، اما اینا اشکال نیست. حرف اینه که یک گوینده‌ای، نالو گفتو برای خود ما هم خوبه ها، یک گوینده‌ای برای یه مخاطبی میخواد یه چیزی رو بگه. حالا بعضی ها که منبری هستن دیدن مثلا یه جایی میری منبر، بری زنونه هم هست مردونه هم هست، مثلا یه طرف علما نشستن یه طرف هم به حال عوام الناس نشستن. حالا آدم میخواد حرف بزنه به درد همه بخوره، خیلی سخته. این آدم بیچاره میشه تا هم حرفی رو پیدا کنه از نظر کلی که به درد همه بخوره، هم در طول این حرف یهو خبط و اشتباهی نکنه که یا علما بهش اشکال بگیرن یا اینا بگن ما نفهمیدیم تو چی گفتی. هر دو اشکال. خب فرض کن اونا فهمیدن، وقتی که مردم عادی نمیفهمن چه فایده داره من مثلا 3 صفحه عربی بخونم؟ خب خیلی عالیه، اما عالیه که به درد این مخاطبا نخورد. حالا این کلی رو گفتم برای چی؟ ببینید، خدا میخواد یه مطلبی رو بفرمایه، پیغمبر میخواد یه مطلبی رو بفرمایه. اون چیه؟ اون اینه که آقا شما مؤمنین رو وقتی بچینی توی صف، هیچ کیو با علی قیاس نکن. علی یه چیز دیگه است، بقیه پایین تر از اونن. حالا این حرف اگه بخوای توضیح بدی، یه معناش اینه که مثلا علی ابن ابی طالب نمرش 20، بقیه 19 و نیم به پایینن. خب مثلا اشکال آقا وارد میشه. ولی همچه حرفی تو این نخوابیده. کلی این حرف میشه این اشکالو بهش و این سوالو و این خلاصه مقاشو برداری، این حرفو توش دراری. ولی نه، حرف اصلا کلی اینجا برای کی گفته پیغمبر؟ برای بشر تا قیامت. یعنی مخاطب پیغمبر اینقدر سخته. گفتم یه مجلس زنون مردونه رو آدم میخواد حرف بزنه قاطی میکنه که چی بگه. حالا پیغمبر یه چیزی میخواد بگه تا آخر دنیا همه بیان این جمله رو بشنفن و یه نتیجه ازش بگیرن. اون دقتی که شما میکنی باید گذاشت کنار، ولی مخاطبا متفاوتن. هر کدوم یه چیزی میفهمن که اون یکی نمیفهمه. هر کدوم به یه جاش یه چیز کلی فرموده که به همه مخاطبا حرفو حالی میکنه و هیچ کس هم نمیتونه اشکال بکنه. یه وسعتی از حرفو داده، میخواد بفرماید که آقا شما همه مؤمنین رو در نظر بگیر، هیچ کیم با علی قیاس نکن، کاری هم به درجه مرجه نداشته باش. حرف من این تیکه است. یعنی این که شما میگی لایقاست، این درجه رو شما درست کردی. تو این کلام اصلا درجه نخوابیده. تو این کلام خوابیده که علی با دیگران قابل مقایسه نیست. اما این قابل مقایسه نیست به چه نسبتی؟ 1000 به 1، 2 درجه فاصله داره. چیزی نگفته درباره حرفی نزده، اصلا کلی مطلب رو داره میگه که اینقدر فاصله است که این بالاتر از همه است. حالا وقتی رسیدیم به ریزش، برو روایات جلد 23 بهار الانوار و 24 بهار الانوار رو بخون، 36 بهار الانوار رو بخون، ببین تفاوت علی با بقیه چیه. حوصله داری برو اونا رو؟ اینم جواب سوال شما. مطلبی بود که مثلا حالا ایشون که لا تأکل و ربار هم گفتن. نه، حالا اجازه بدین، این که شما میفهمید نزولش خاصه، اون تأویله. یعنی از نظر ما اون تأویلات و روایات درسته ها، اما اونا باطن قرآنه. تو ظاهر قرآن یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ممکنه یه آدم مؤمنی باشه ربا خور باشه، بهش میگه ربا نخور، اشکالی نداره. یعنی ما هیچ وقت نافی این حرفا نیستیم، کسی اشتباه، ولی باطنشون ها، روایات هم داریم، رو چشمون هم هست، اما اونا رو میگن تأویل و باطن قرآن. اما اون تموم شد. اینم هم مثل همون لا ترفع و اصوات کن فوق صوت النبی. الان جوابشو گفتم، گفتم اصلا منظور متعلق امر نیست. نه نه، منظور من چیه؟ به مؤمنین. یعنی منظور من اون مؤمنینشه. حالا اون ممکنه تو عبارت منم مسامحه باشه، نه که رد نمیکنم، حرف خوبی یعنی نوشتن من شاید مطلبشه. منظور من اینه که تعبیر یا ایها الذین آمنو منظور نیست، هر جایی که خدا با مؤمنین حرف زده توی اراده خدا، حالا نگیم تو فکر خدا، تو اراده خدا اولین مؤمن علی ابن ابی طالب بوده. حالا چه بگه یا ایها الذین آمنو، چه نگه؟ حالا این منافاتی نداره، ولی لزومی من نمیبینم برای این. حالا اگه اجازه بدیم من یه نکته عرض کنم. یه اصطلاحی توی فقه و اصول هست و اون اینه که میگن فلان جمله آبی از تخصیصه. هممون بلدیم دیگه آبی از تخصیص. حالا شاید بعضیا باشن که با فقه و اصول ارتباطشون کم باشه، من توضیح بدم. یعنی اینکه شما اگه گفتید که من مثلا، بگید که من مثلا همه میوه ها رو دوست دارم، یه کلمه عام، بعد بگید که مگر مثلا فرض کنید که گردو استثناست، یعنی اینو از اون استثنا کردیم، یا من که گفتم همه رو دوست دارم، خب این یکی رو خودم گفتم که دوست ندارم. اما گاهی تعبیر شما یه جوریه که جا نداره استثنا کنید. اینو میگن آبی از تخصیص، یعنی ابا داره از تخصیص. مثلا شما بگی که آقا من هر چی میوه تو دنیاست دوست دارم، اصلا من اهل میوه‌ام، بعد بگی گردو دوست ندارم. چون اونطوری میگی پس اولش، اونجور که شما گفتی که من هر چی میوه است تو دنیا، اصلا من اهل میوه‌ام، من میوه خورم، دیگه اینجوری گفتن نداشت که. یه جوری گفتی که ما خیال کردیم شما راجع به میوه کلا کارت ساخته است، یعنی با میوه اصلا هیچ مشکلی نداری. عبارتت یه جوری نباید باشه که جای استثناء کردن دنبالش دیگه نباشه. حالا این من گفتم مثال بودا، توی فقه زیاد داریم از این موارد که قرآن یا روایت یه کلامی هست که اگه شما با یه روایت دیگه بخوای تخصیص بزنی میشه، اما میگن آبی از تخصیصه. یعنی چی؟ یعنی یه جوری اون عبارت کلی و محکمه که نمیشه اینجوری بگی پشت سرش تخصیص بزنی. غلط از نظر ادبیات عرب، این تخصیص رو به اون عبارت جور در نمیاد. خب حالا اینجا من عرضم در جواب شما اینه، ببین این عبارت چی میگه؟ ولا خاطب الله الذين امنوا الا بدا به. اینو کجا گفته پیغمبر؟ تو خطبه قدیر، یعنی یه موقعیت خاصه. اینجا هر حرفی گفته میشه، نمیشه بگی 20 سال دیگه امام صادق میاد تخصیص این حرف رو به شما میگه که منظور از این این بوده. عیبی نداره ها، یعنی ما از نظر اعتقاداتمون 14 معصوم یکی هم، هر کدوم یه مطلبی فرموده باشن کلی، اگر مثلا پیغمبر یه چیز کلی بگه، امام عسکری بیاد تخصیص اونو بگه، هیچ اشکالی نداره از نظر ما، حرف حرفه. اما عبارت باید آبی از تخصیص نباشه. شرایط گفتن اون کلام نباید یه شرایطی باشه که اگر تخصیصی بود باید الان گفته میشد. نمیشه اینجا، نمیشه مخاطب رو ول کنی بگی برو مثلا 40 سال دیگه یه نفر میاد مخصصشو میگه، غیر احکام شرعیه. این یه حرف کلی خدا داره میگه ولا خاطب الله الذين امنوا در قرآن الا بدا به، حرف به این پت و پهنی و وسعت. اون وقت حالا این تخصیصش اینه که نه منظور از این فلان چیز بوده. اینو کی فرموده؟ مخاطبین قدیر، 120 هزار جمعیت همه متفرق شدن رفتن پیکارشون، بعد مثلا 40 سال 50 سال 60 سال آقا امام صادق مثلا فرموده. این عبارت با اون تخصیص جور در نمیاد. رو ضابطه سخن، جایی که کسی به هر حال یه مطلبی رو به این وسعت میگه، اگه میخواد تخصیص بزنه باید همین الان بزنه که ذهن مخاطبا رو خراب نکنه. پس منظور ما از این برام چی گفتیم؟ گفتیم منظور اصلا متعلقاش نیست. منظور اینه که خدا هر چی مؤمن و مؤمن و ایمان و هر چی داره رئیسش علیه، اینه میخواد بگه. از کاری به متعلقش نداره که لا تأکل الربا میخواد باشه یا لا ترفع و اصواتکم باشه. اصلا کاری به این، یعنی سیاق کلام نشون میده که کاری به متعلق مطلب اصلا نداره. بفرما. خود
الا ان اشرکت یحبطن عملک. خود پیغمبر وقتی دیگه مشرک شدی، پیغمبر اون دیگه مشرک نمیشه. در تو کتاب مثلا یا یه جمعی به رئیس گروه مثلا میگن آقا از این بند خدا از این اخلاق عالیه، مثلا یه مطلبیه بهش میگن که یعنی جانبت تو گروهش یک همچین اشکالات هست، ولی خب به رئیسش میگه آقا این کارا نکنیم یا؟
بله احسن، اینم دقیقاً همین معناست. یعنی ما این متعلقا رو هم بگیریم، بالاخره خدا داره به مؤمنین یه چیزی میگه. حالا میگه شما رو نمیگم، ها فعلا دارن به همه میگن، یعنی کاری به این ندارن که فلانی خوبه بده درجه چنده، یه امری است برای مؤمنین. خب معلومه که مثلا الان گفتم منم آقا در ساختمون فلان چیزو مراعات کنید، حالا اگه یه کسی همه رو مراعات کرده میگه آقا این به این آقا نمیگم ها چون ایشون مراعات کرده، میگن دیگه حرفو میگن همه بشنفن، حالا مراعات هم کرده که کرده دیگه، استثناء کردن وسط حرف وقتش نیست. این حالا فکر میکنم حالا در حدی که باید بیان شه بیان شد. حالا یه نکته قشنگی که باز دوباره اون مقایسه رو اجازه بدید منم بشینم که یه مقداری این حرف نشستم میخواد بقوله. حالا اینجا من یه مثالی راجع به لعن امیرالمومنین نعوذ بالله به دست معاویه و اون مسئله ما نزلت آیه ولایتی، حالا اینجا یه نکته‌ای دارم، یه مقایسه‌ای بکنید بین این دوتا کار. آقا امیرالمومنین یکی از خصوصیاتشون لقب امیرالمومنینه که سید ابن طاووس شنید، شما ورق بزنید تو کتاب ابن ابی الحدید هست، ابن ابی الحدید با سید ابن طاووس هم عصر بودن. ابن ابی الحدید یه خط تو کتاب 16 جلدی شرح نهج البلاغه خیر سرش نوشته که لقب امیرالمومنین رو میگن که اختصاص به علی ابن ابی طالب داره و اینو بعضی از شیعه ها میگن علم یثبت، ولی ثابت نشده، یه خط بیشتر نیست، با جستجو پیدا کنید این کلمه توی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده. خب سید ابن طاووس 600 صفحه کتاب نوشته از مدارک، همش مدارک خودشون، یه دونه مدارک شیعه توش نیست، همه از مدارک خودشون دال بر اختصاص لقب امیرالمؤمنین به علی ابن ابی طالب. اسمش هم از کتاب الیقین به اختصاص مولانا علی به امرت المؤمنین. این کتابو می‌نویسه دلش آروم نمیگیره. بعد از چند سال یه کتاب دیگری رو تو کتابخونه بغداد پیدا میکنه به نام نورالهدا. اون کتابم پر بوده از احادیثی که راجع به همین اختصاصه. یه مستدرک بر این کتاب الیقین می‌نویسه به نام التحسین لإصرار ما زاد من کتاب الیقین که اون احادیث جدید رو هم اضافه میکنه بهش. خب این احادیث کلا چی میگه؟ تو موقعیت‌های مختلف، تو آسمون، تو معراج، تو زمین، تو جنگ، تو صلح، تو جاهای مختلف پیغمبر اومده و به همه فرموده که اصلا این کلمه امیرالمؤمنین رو به غیر علی ابن ابی طالب نمیشه گفت، فقط به فقط، حتی به پیغمبر نمیشه گفت، در حالی که پیغمبر هم امیر مؤمنینه دیگه، یعنی مؤمنین امیرشون کیه؟ و زمان پیغمبر خب پیغمبر بوده، زمان امام حسن امام حسن بوده، زمان امام صادق امام صادق بوده، اما هم ائمه و هم حتی خود پیغمبر میفرمودن که کسی به ما امیرالمؤمنین نگه ها، مخصوص علی ابن ابی طالب و این لقب خدا نازل کرده و به هیچ کس دیگه ای نمیشه گفت. حالا گفته بود که تا اینجاش هیچی، تا روایات به اینجا رسیده که حضرت میفرماید از آقای امام رضا داریم و از ائمه دیگه هم، هیچ کسی نیست که تو دنیا بهش امیرالمؤمنین بگن و او قلبا راضی باشه. یه وقت حالا یه کسی میگن خودش راضی نیست، اما نه بهش میگن و خودش هم راضیه، الا اینکه باید مطمئن باشید این آدم مفعوله. تا این حدا یعنی مورد تجاوز قرار گرفته. روایات یکی دوتا نیست، روایات متعدد داریم که حالا چه حسابی این لقب که اینقدر تابلوه که یک کسی این لقب رو بهش بگن الا فعل به. خب اینم همینطوری در بس حوصله داشتید برید روایاتشو بخونید که چه دریچه هایی از این مطلب باز میشه روی فکر و اعتقاد ما. خب اینم تمام شد. حالا داره که پیغمبر صلی الله علیه به حال وحی بودن، سرشون رو دامن امیرالمومنین بود، دیدن که پیغمبر تبسم کردن، فرمود این جبرئیل الان به من نازل شده، میگه در زمان حیاتت باید اصحاب تو جمع کنی و علی ابن ابی طالب بگن السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین خودش فرمود یا رسول الله و انت حیون، ای شما زنده باشی به من بگن امیر المؤمنین، شما خودت امیر همه مؤمنین، این نمیچسب به من، من قبول نمی کنم. مثلا حضرت فرمود و انا حیون، من باید زنده باشم جلو چشم من تا همه اختصاصشو به تو بفهمن که حتی وقتی من زنده ام جلو من به تو میگن امیرالمومنین و به کسی دیگه ای نمیشه گفت. خب حالا تا اینجا این چه ربطی به مطلب داشت؟ ولا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به. امیر مؤمنین هم که تو قرآن این همه مؤمنینه، فقط علی ابن ابی طالب، به هیچ احدی حق این اسمو نداره. حالا القدیر علامه امینی رو ورق بزنید ببینید، سند از خود سنی آورده، نیازی به سندهای ما هم نیست. چی میگه؟ میگه یه روزی عمرو عاص وارد مسجد شد مقابل عمر، وقتی ابوبکر اومد جای پیغمبر نشست، گفت به من بگید خلیفت و رسول الله. حالا دلخواهی مفت دیگه، کاری نداره، جا رو آدم زوری گرفته، لقبم روش، بگید خلیفت و رسول الله. مردم هر وقت مخواستن صداش کنن، ای خلیفه ای رسول الله، مثلا مسئله که بلد نیستی یه مسئله دیگه بگیم، شاید اونم بلد نباشی، اینم بگیم شاید 30 جور جواب بده در جوابش، کاری نداریم. این که تموم شد، ابوبکر مرد، عمر اومد بالا، بهش میگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله، چون این که دیگه خلیفه سنی‌ها نوشتن ها، خیال نکنید جنر القدیر رو ببینید مفصلش آورده از مدارک خود سنی‌ها، گفتن خلیفت و خلیفت رسول الله تشریف آوردن، خلیفت و خلیفت رسول الله بالای منبر، آی خلیفت و خلیفت رسول الله جواب سوال ما رو بده، حاکیتن و عبا مناش چیه بلد نیستم، همینطوری تا آخر سوره بقره رو نتونستم حفظ کنم. یه روزی عمرو عاص، حالا این نقشه بود چون علامه امینی خودش میگه، میگه این نقشه رو خودشون ساختن، عمرو عاص وارد شد گفت الا کم نقول خلیفت و خلیفت رسول الله، بابا ما تا کی میخواییم این کلامه به این درازی رو به تو بگیم، نحن المؤمنین و انت امیرنا، آقا جون ما مؤمنیم تو هم امیر ما، امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب میخواییم بگیم. عمر هم گفت راست میگی یا خیلی حرف حسابیه، از این به بعد به من بگیم امیر المؤمنین. فثبت حدیثی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، چون خودش رضایت خودش رو اعلام کرد به این مطلب. خب عمر یه بعد از اون وقتی میرفت بالای منبر برای اینکه حرفو جا بندازه، گفت انتم المؤمنون و انا امیرکم، پس بنابراین به من بگید امیرالمؤمنین، یعنی حرفی که خودشون با در واقع عمرو عاص ساخته بودن و دنبالشو گرفتن و محکمش کردن. یه کسی که تو قرآن لا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به، لقب امیرالمؤمنین اختصاص به علی ابن ابی طالب داره، اینو بذار تو یه کفه. یه کسی که امیرالمؤمنین بودنش حالا داله بر چیه بماند، که یکی پاشه بیاد تو مسجد اونم عمرو عاص ولد الزنای شیش سنده، بعدم خودش هم خودش خوشش بیاد بگه به من بگید امیرالمؤمنین، این امیر مؤمنین رو با این امیرالمؤمنین بذارین تو ترازو ببینید فاصله از کجا، طبق مدارک خودشون، یعنی این اصلا ربطی به مدارک ما نداره، تمامش از مدارک خودشونه، اینو بده بغل هم دیگه ببین فاصله اون کسی رو که ما امام میدونیم، اون کسی رو که ما رئیس خودمون میدونیم، با اون کسی که اونا برای خودشون ساختن و گذاشتن بالای منبر پیغمبر، فاصله از کجا تا به کجا. یه صلواتی بفرستید.